ببینین، افغانستان ظرفیت نهایت ظرفیت داره، هم در بخش آب دریاهای متعددی است که از این دریا میشه که انرژی تولید شه و انرژی بی خطر و بی ضرر انرژی آب است، برق که از آب بوده به دست میاد. اگه شما ببینین دریای کنر، اگه شما ببینین دریای امور، دریای هلمند، خصوصا دریای مرغاب که کس از او زیاد یادم نمیکنه که یعنی امکانات چندین برق بند برق وجود داره، دریای پنجشیر است، دریای لوگر است، دریای سالنگ است، دریای کوچک و دیگه است که یعنی از اینا میشه که به اندازه کافی برق تولید شه. من گرچه در مصاحبه قبلی خودم گفته بودم من اینمی بند چی دریای نارینی که در چی است در قرقیزستان است که من در اون بندای برق کار کردم، یعنی در اون دریا 12 بند برق تریزه شده و ساخته شده که در دویش که ما کار میکردم ساخته شده بود، یکیش تکتاگول یعنی 1200 مگاوات برق میداد، 215 متر ارتفاعش بود. دومیش که عبارت از بند کروپسای بود 800 مگاوات برق میداد، 115 متر ارتفاعش بود و می ترتیب به نام تاشکومیر یک دیگه میکندن و به می ترتیب، یعنی یک دریایی که اگر آدم مقایسه کنه به دریای مرغاب یعنی تقریبا طول دریا اندازی و سرعت و شکل عرضی کلش یکسان بود. یعنی اگر سرویشه ممکن که بالای دریا مرغاب خود 12 نمیتونیم بگیم، منتها ممکن که اقلا 5-6 بند برق خوبش ساخته شه که بتونه یعنی به اندازه کافی انرژی تولید کنه. و دریای کنر شما میبینین که یعنی دو بند برق که سروی شده حدود 2000 مگاوات برق ممکن است که بسازن و می ترتیب دریای امو و دریای دیگه. و بر علاوه این خوب چون ساختن بند برق از سروی تا ساختنش در سر دریا ممکن نظر به اندازه ارتفاع بند نظر به تولید انرژی از 3-5 سال در بر میگیره مکمل از سرویش تا ساختنش. ولی پروژه های زودرس و پروژه های است که از زغال سنگ به اصطلاح انرژی تولید چه برق تولید چه است، از گاز، از باد، از انرژی آفتاب اینا. و بعد میاییم مسئله اتمی. اتم چون افغانستان یورانیوم داره، اگر به اندازه کافی پول هم میشه که تولید شه و این میتونه که بیترتر افغانستان به اصطلاح از نظر انرژی خودکفا بسازه و ما بتانیم به کشورهای مختلف دنیا به اون همسایه های خود مثلا پاکستان این اینایی که ضرورت به انرژی داره ما بتانیم برق صادر بکنیم و به اندازه کافی ظرفیت وجود داره. ولی همین که آقای عزیزی سرمایه گذاری کرد 10 میلیارد دلار امکانش هست که کار بشه و اگر واقعا عملا شروع بکنن میشه که از افغانستان در افغانستان یه اندازه برق تولید شه و کمبود برق افغانستان رفع شه. ولی اینکه شما میدانید که پیشرفت افغانستان پیشرفت هر کشور منوط و مربوط به اندازه داشتن انرژی است که بتانن از انرژی استفاده کنن. حالی هم شما اگر ببینید در 100% افغانستان از این پانل های برق آفتابی استفاده میکنند در تنویر، در تسخیر، حتی در بسیاری بلاک هایی که ساخته میشه از برق دولتی استفاده میکنند. زیادتر که امکانات هست از یعنی 5 کیلووات و 10 کیلووات اینا برق میگیرند و مشکلات خود از اینه رفع میسازد.
جناب نادب سم اگر به موضوع برق آبی اندک متمرکز شویم، ایمار پروژه های برق آبی در افغانستان بالای دریاهای های مثل هلمند، کابل و کنر همیشه با دشواری ها و با مشکلات امرای همسایه ها همراه بودند. اما اخیراً پیهم میشنویم که بعض بندهای آب افتتاح میشه و تا کانال قشتپه یک اندازه زیاد پیش رفته. آیا مزاحمت همسایه ها در زمینه کم شده یا ای که طالبان نگرانی های همسایه ها را در نظر نمیگیرن و یا ای که مزاحمت های امنیتی قبلا در راه اعماری پروژه ها وجود داشت دیگه وجود نداره؟ شما در این مورد چه فکر میکنین؟
شما ببینید در ادوار تاریخ در اگر مطالعه بکنید خصوصا این نیم قرن اخیر و ما همسایه بزرگ شمالی داشتن که اتحاد شوروی بود و او تاثیرات خود داشت، اردوی افغانستان تربیه شده شوروی بود و بعد از هفت ثور 1357 که کودتا شد، خود طبیعی بود که بازم تحت تاثیر شوروی بود. یعنی پروژه را که ما میخواستیم عملی بکنیم باید که خواستای شوروی ما در نظر میگرفتیم، در غیر از او که امکان نداشت. یعنی ما کانال قشتپه را در او وقت نمیتونستیم عملی کنیم، حتی گرچه پلان داودخان شهید بود. شما خود شاهد هستید، شنیدین که فقط داودخان به خاطر امی از بین رفت که او گفت که چیز شوروی اعتراض کرد برژنف که شما متخصصین خارجی رو میارین، ما اجازه نمیدیم که در مرزای ما متخصصین اروپایی وینا باشن. که داودخان عکس العمل نشان داد که کشور مستقل است، شما یقه ندارین که از ما پرسان کنیم، و بالاخره منجر به شهادت خودش و اعضای خانواده شد. چنین بود. ولی و بعد از اون که اگر بیاین در زمان جهادی ها که به خود رسید، اول جنگ بود، دوم از اینکه زیر تاثیر آیسای پاکستان بودن، بدون آیسای کار کرد نمیتونستن. حتی مشاور ارشد رئیس جمهور ربانی و آقای مسعود اون چیز بود، امیدگل، دشمن سرسخت و سپرده افغانستان امیدگل بود. دیدیم که اردوی افغانستان، نهادهای امنیتی افغانستان منحل ساخت. اینم آدم بود. و بعد از اون که طالبا آمدن، خب طبیعی است که طالبا هم ارتباطات خود با دوری اول با پاکستان و با چیز داشت. و این دوره که به قدرت رسیده، جمهوریت هم خود امریکایی ها پروژه هایی را که مشکلات اختیار میکرد با همسایه افغانستان، چون اونا رابط داشتن، اونا نمیخواستن که بندهای برق ساخته شد. برای اینکه اگر شما برق وارد میکردین، تمام پروژه ها را اونا تمویل میکردن، این لینه های برقی که آماده از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، کل پولش هم دونرها دادن. اما اگر شما میخواستین بند برق میساختین، پیسه برتان نمیداد. این در پروژه های حیاتی اینا کار نمیکردن، نی امریکا میکرد، نی کشورهای دیگه. یعنی در دوری جمهوریت هم یه حالت بود. آره، چون طالبا آمده، طالبا پشت از اینه میگرده که کی نگران است کی نیست. یعنی کانال قشتپه یعنی واقعا برای افغانستان حیاتی است. یعنی منجر بی خواهد شد که افغانستان گدام غله خواهد بود و میلیون ها نفر افغان به کار میفته و یعنی مالی هم زیاد دهقان ها اونجا کار میکنن، باعث سرسبزی افغانستان بشه، باعث نالشانی افغانستان و میوجات بوجود میه. از این نگاه و در یک مسئله ای که بسیار مهم است برای افغانستان که باید که امسایه رو ما قناعت بکنیم، اول از این که غیر از مسئله هلمند که موسی شفیق امضا کرد و بسیار عقابه بر ایران قائل شد، دیگه ما سر دیگه دریا هیچ نه و تعهد برای کشور امسایه نداریم. ما چقدر آب بدیم یا چقدر ندیم، ولی چون افغانستان یک حکومت قوی مقتدر نداشت دفاع بکنه، بنام اینا به اصطلاح آسیب پذیر بود و کشورها میتونستن از زور کار بگیرن. بالاخره باعث کشتن نیروهای امنیتی و کسایی که محافظین امی بندا بود یا انجینرا بود، اون شما بند سلما رو دیدین چند مرتبه کشتن و ایران این کار کرد پول میداد که بکشن و پاکستان هم امی رقم. ولی آل خوشبختانه یک خوبی است که یک دولت مقتدر مرکزی است و به اصطلاح اینا میتونن که امی پروژه هایی که هست عملی کنن. شما در استرکسازی میبینین که یعنی چقدر اینا میتونن تعمیرهای بلند منزل را که به مسیر سرخ بوده بدون کنم چیز میتونن از بین ببرن و بالاخره سرکار کلان بسادن طبق امو پلانایی که ماستر پلانای قبلی که بوده از وقت دو کن اون عملی میسازن. این خوبی هست که اینا میتونن نمی جرد. اما ضرورت هم هست که با کشورهای همسایه اگر چنین اتفاق میفته گپ زده شکر ساختن بندهای برق به نفع هم همسایه هست. اما ما افغانستان یک کشور کوهستانی است، حدود شاید 15-20% زمین افغانستان زراعتی باشه، دیگه کلش کوه است و شهر است دیگه. اوی که ما ذخیره کنیم اینقدر ما از او استفاده کرد نمیتونیم، ما مجبور هستیم او برای همسایه بالاخره بده. اما روی یک میکانیزم، روی یک اندازه او مفت کس به کس نمیده، باید که با مقابلش امتیاز افغانستان بگیره. دریای مرغاب از سالهای سال ترکمنستان میبرم و برق سر ما میفروشه، باید با معادل او باید برق نو برق بگیریم، او بفروشیم برق بگیریم. ازبکستان هم میرخم، تاجیکستان هم میرخم، پاکستان هم میرخم، ایران هم میرخم، یا کلش باید امتیاز گرفته شد یا و با افغانستان و مقابلش باید تیل آورده شه یا برق هر چی که است باید که معامله ای رقم باشه.
خواهی ناده مخیرن به طور پیهم مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد گزارش های بسیار تکاندهنده را نشر کردند در موردی که گویا تا سال 2030 میلادی شهر کابل اولین پایتخت یک کشور جهان خود بود که آب آشامیدنی نخواد داشت. آقای نادم بقیده شما چی کارهایی میتاند انجام داده شود تا این مشکل حل شود و چی ظرفیت های وجود دارد؟
من یک مثال برتون میدم. این بند پادشانی که اخیراً افتتاح شد در هرات، باور بکنین که آبای زیرزمینی افغانستان چند متر بلند کرده، یعنی در تقویه آبای زیرزمینی بسیار موثر بوده. خب اینان در کابل هم اگر بندش رو توتا بسازن و هرچی عاجل باید اقدام بی کار بکنن، امو رقمی که بندش ها و روس حتما در تقویه آبای منطقه شکردره و طرف کو در مجموع کابل رول داره، بند شاتوت هم میتونه که یک رول بسیار مثبت داره در ایسه ذخیره او و تخوی آبای زیرزمینی داشته باشه. یعنی او همچنان اینا به خاطر آوردن او از سالنگ و دریای پنشیر میتونن که اون شروع کردن که میتونن که آبهای چی کنه. یکی دیگه ای که من گرچه در مصاحبه‌های خود همیشه گفتم و حتی من تماس گرفتم با شورای کابل با سخنگویش آقای بارکزی، من گفتم که شما کمی جویهای کنار سرکار میسازین، همین سرکار که میسازین، همین چای جذبی برش بسازین، یعنی آبچوش میگن اینا را که به اصطلاح آب که در وقت بهار یا هر وقتی که باران میشه این آب جذب زمین شه، اما به سرکار نمیرزه، هم سرکار تخریب نمیکنه، هم برای تخریب آبای چی هست. این بسیار خوبه. یا ای که تعمیرهایی که آباد میشه، یعنی از اون تعمیرها باید رهبری شه نلایی که بره به زیر زمین و زمین آب تخلیه کنه. این باید که بسیار نتانه در کابل، در تمام ولایت باید که متوجه امر باشن. بالاخره یعنی ما نمیتونیم که بگیم که ما به کمبود آب گرفتار بشیم. اگر یکی دیگه که در چاهای عمیقی که در کابل کنده شده، در اکثر جا کنده شده، اینا بیمورید فقط چالان است و میره بدون از اینکه از یا استفاده مثبت شه. مثلا سیستم قطره‌ای استفاده از آب برای زراعت، این یک مسئله علمی است که رو باید پیگیری کنن و این از این باید استفاده کنن که افغانستان به اصطلاح کم به کمبود آب مواجه نشه، خصوصا شهرهای افغانستان، شهرهای مثل کابل. حالا کابل به اندازه قدر نفوس ساخته نشده، متاسفانه که نبود کار در ولایات و در ولسوالی ها باعث از این شده که تمرکز کنه تمام نفوس بیان به خاطر کار به داخل کابل یا شهرهای بزرگ یا هرات یا اینا، که این از امو اندازه طاقت این شهرها بسیار بزرگ است و به ترتیب مصرف اون خوبه می خاطر زیاد میشه. هر اندازه که نفوس زیاد شه مصرف هم زیاد میشه. یعنی در مجموع باید که توجه زیاد بکنن در هر بخش که کاریابی در اطراف، یعنی توجه به قریجات به خاطر کاریابی و همچنان ساختن فابریکای که هم زراعت تخلیش، مثلا شرکت های پخته، پروسس پخته که هم کنجاره تولید کنه، هم صابون، هم روغن و هم زراعت تخلیم میشه که مردم چی میکنه، یا لبلبو یا دیگه چیزایی که شکر تیاد میشه که مردم در اطراف برن پس مردم به اطراف. و فابریکای نساجی متعدد ما شما داشتیم، گلبهار بود، پلخمری بود، بگرامی بود، ایراد بود، سپینزر بود، دگه بود. اینا رو کل دوباره باید فعال کنن که هزارها نفر هم به کار میفتن، هم شراب سر پس دوباره تخلیه شه، برن مردم به طرف اطراف که هم محیط زیست متضرر نشه و هم برای مردم در اون جای که هستن کار پیدا شه.
بله. محترم خلیل احمد نادم، متخصص امور آب و سابق استاد پانتون کابل، با سپاس از این که با اشتراکتان در این برنامه نظریاتتان با شنونده های رادیو آزادی شریک ساختید.